هستن که مردمی که مثلا در زندگی خود مثلا هیکل و مجسمه ها و چیزها و ساعت اکرام حالت ها گذاشتن، این خصوصیت مهمترینی بخواهدادن این روزی مردم جمهوری تایستان با پیشروع خودستی در زنده بودن خواهد و قیبتی این مردم بزرگه و به هیچ مجسمه و هیکل هنوز مرتاش نیست.
در سال 2014 اتحادیه رسامان تاجیکستان در یک جایگی با بنیاد مصوران طرح بیوست کوچک امامعلی رحمان پرزیدنت کشور را آماده کرده بود. آنها آن زمان گفتند در صورت رضایت حکومت آن را با تعداد زیاد نشر خواهند کرد. حتی یک نسخه این پیکره ساختهشان را به نمایش نیز گذاشته بودند. ولی بعدن در این مورد هیچ صحبتی نشد و تشبثکاران ساختن بیوست امامعلی رحمان نیز از صحبت با مطبوعات خودداری کردند. ظاهراً به گفته کارشناسان ساختن این پیکره‌ها از جانب حکومت قبول نشد. حفیظ بابایروف جامعه شناسی تاجیک در یک صحبت کتبی گفت با احتمال زیاد در این بند قانون فهمیش یا خود منتالیتیت مردم ما به نظر گرفته شده است که فکر میکنند تنها به یک نفر فوتیده باید مجسمه گذارند. این جامعه شناسی تاجیک در صحبت کتبی خود نوشت اکثریت ملت ها پس از مرگ هیکل میگذارند، چون هیکل گذاری رسم و عین ابدی گرداندن یک شخص و یا ابراز است. آن از اعتقاد ابتدایی دینی سرچشمه میگیرد که در تمثال یگان موجودی طبیعی خدا را میدیدند و برای آن بود میساختند و میپرستیدند، یعنی هیکل را برای پرستش میسازند. این جامعه شناس میگوید چون این رسم در اکثریت مردمان جهان در هر شکل وجود دارد. بعضی مردمان هستند که برای مرجع پرستش و تقلید خود در زندگیش بود میسازند و این بود در شکل هیکل صورت میگیرد. با این ترتیب حفیظ بابایروف میگوید با در نظر داشت این احتمالاً از ساختن مجسمه امامعلی رحمان دست کشیدند. زمان شوروی ساختن مجسمه به افراد زنده و رهبران فوتیده این اتحاد بیشتر به نظر می رسید. بر اساس قانونهای شوروی هر نفری که دو مراتب عنوان قهرمان محنت سوسیالیستی را دریافت می کرد برایش مجسمه می گذاشتند. در تاجیکستان زمان زندگیشون با دو شخصیت عبدالغفار صمدوف و سید خواجه اورنخواجایف رهبران خواجگی های معروف زمان شوروی که عنوان قهرمان محنت دریافت کرده بودند مجسمه یا خود بیوست گذاشته بودند. در خیابان‌های شهر و نواحی تاجیکستان حکومت‌های محلی و اداره‌های کاری رهبران عکس‌های بزرگ امامعلی رحمان با زیرنوشت‌های از سخنرانی‌های او نصب شده است. تا کنون هیچ هیکل و یا مجسمه او نصب نشده است. در گذشته پیشنهاد ساختن مجسمه و هیکل‌های امامعلی رحمان از جانب افراد صدا داده بود، اما حالا به نظر می‌رسد که بند 13 قانون درباره اساس‌گذاری صلح و وحدت پیشوای ملت گذاشتن مجسمه در زمان زندگی به امامعلی رحمان را نالازم می‌داند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
عشق تو گداختنم از عشق هر روزی بگو ناگفته ها را گفته ام حالا پر از شنیدنم یه حرف تازه تر بزن خواستی بیای به دیدنم ناگفته ها را گفته ام حالا پر از شنیدنم یه حرف تازه تر بزن خواستی بیای
بازار.
پول و بازار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
200 میلیون امسال 200 سال آینده حکومت تاجیکستان در صدد است در 2 سال آینده از خارج بیش از 400 میلیون دلار قرض بگیرد. بازگشت و نتایج قبل از بحران، حجم استحصالات در ولایت سود به میزان قبل از بحران برابر شده است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرثی اتو میشنویم.
شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلا اعلان کرد که در 13 سال آینده می تواند ساختمان نیروگاه راغون را پوره به انجام رساند. برای اجرای این کار به شرکت 3 میلیارد و 900 میلیون دلار ضرور بود است. در مجله رسمی شرکت گفته می شود علاقه کاری ساختمان سربند با بلندی 335 متر آغاز شده است و برای بنیاد این انشاءات 1 میلیارد و 95 میلیون دلار صرف می شود. سالینی ایمپرجیلا در مجله خود گفته سال 2018 استحصال نیروی برق از دو چرخه این نیرو در نقشه است. گفته می شد از حساب فروش نیروی برق استحصال شده از این دو چرخه ساختمان منبعی نیروگاه ادامه خواهد یافت. در این مطلب مجله شرکت آمده است بنیاد نیروگاه بزرگترین برقی آبی در آسیا مرکزی با اقتدار مقرر شده 3600 مگاوات برابری حجم استحصال 3 نیروگاه اتمی امکان فراهم می آورد. حالت پایانی پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره کمک های عنوانی اجتماعی را قبول کرد که بر اساس آن آیله های کمبیزات 40 شهر و ناحیه کشور کمک پولی خواهند گرفت. سعیده عمرزاده معاون یکمی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت عین حال برنامه کمک های عنوانی اجتماعی 25 شهر و ناحیه پیلاتی در مجموع 97 هزار خانواده کمبیزات را فرا میگیرد. به اطلاع منبع سال 2017 به این برنامه 15 ناحیه دیگر ضم می شوند و در مجموع 40 ناحیه را در بر خواهد گرفت. عمرزاده حجم کمک های عنوانی اجتماعی را در یک سال معادل 400 سومانی گفت که اساسا به مکتب بچه ها و اینچنین در نمود جبران پولی برق و گاز ارائه می شود. برخی از وکیلان پارلمان با تاکید مهمیت این اقدام دعوت نمودند که روند انتخاب کمبیزات ها و ارائه کمک پولی شفاف صورت گیرد. مسئولان حفظ اجتماعی اصرار داشتند که فهرست یگانه اطلاعاتی خانواده های کمبیزات را تهیه نموده، تا حال 60 هزار آیله را به آن وارد نمودند. حکومت تاجیکستان قرار کرده است که در کشور مخزن یگانه اطلاعات درباره سنجش‌های صاحبکاران کارخانه‌ها تشکیل گردد. طبق قرار حکومت که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امضا کرده است، هدف تشکیل مخزن یگانه جلوگیری از قانون شکنی، سنجش‌های تکراری و اینچنین هماهنگی میان نهادهای سنجش کننده میباشد. مسئول تشکیل و پیشبرد کار مخزن یگانه کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شده است. قبلا رئیس جمهور امام علی رحمان از سنجش‌های زیاد تکراری، فرمایشی و غرضناک شدیداً انتقاد کرده بود.
کیومر مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت تاجیکستان در اولی ماه نویبر برنامه نوی قرض دولتی را تا سال 2019 قبول کرد. طبق این برنامه حکومت تاجیکستان در صدد است در دو سال آینده بیش از 400 میلیون دلار از خارجه قرض بگیرد. به این ترتیب حکومت در سال 2017 طبق این برنامه باید 206 میلیون دلار و سال 2018 203 میلیون دلار از خارجه قرض بگیرد. در حال حاضر قرض بیرونی تاجیکستان به 2 میلیارد و 276 میلیون دلار رسید است که با 36% کل مجموعه محصولات داخله برابر است. در این رابطه صحبت داشتیم با اقتصاددان صابر وزیروف، مشاور اقتصادی وزارت مالیه تاجیکستان، و نخست از او پرسیدیم که سال از سال بیشتر شدن میزان قرض خارجی برای اقتصاد کشور خوف ایجاد نمی‌کند؟
و جلب کردن قرض خارجی در مجموع نشانه بدی نیست، نشانه آن هست که امکانات رشد موجود هست. رهبرت وزارت مالیه و رهبرت بانک ملی طبق نظرهای متخصص بین المللی در همین مسائل بسیار احتیاطکار هستند. چرا؟ اینکه که یکمش کوشش نمیکنند قرض های زیادتر باید جلب شن. واقعا 200 میلیون در یک سال جلب کردن این کم است، باید تقریبا 400-500 میلیون دلار جلب کرده شود تا اینکه ما اون خراجات بودجتی که تای سالها به افزایش مکمل خیلی افزایش افتاد ما نگاه داریم. در عکسی ها خب کم کردن خراجاتی بودجه مستقیما در سود جمهوری تصمیم اصلی میگذارد. برای همین اما در مجموع متخصص بین‌المللی در آن نظر است که واقعا تاجیکستان در این مسئله احتیاط کرونا میکند تا اینکه خب همون فایزی قرضهای خارجی در مجموع سال
داخلی نزیاد از 40%
رو باشد که خیلی نشان
داده خوبی با هم هست. تاجیکستان تا کدام میزان یا که تا کدام اندازه حق دارد و یا به خودش اجازه میتواند بدهد که قرض خارجی رو بگیرد؟ در حال حاضر قرض بیرونی دولت تاجیکستان نزدیک به 36% مجموع محصولات داخلی است. یعنی ما باز چند فیصد دیگر میتوانیم بیشتر از این قرض بگیریم؟
دایره ای که امکاناتی با در نظر داشتن هم دورنما امکانات نباید از 40% باشد، نباید از 40% باشد در حالت کنونی. اما سالهای گذشته تقریبا تا 30% بود. سال بود که قرض تاجیکستان تا 40% هم رسیدگی بود، برای این جای خطرش وجود ندارد. فقط در اون است که مبلغ ها شرطی که مبلغ ها جلب کردنشان شرط خوب باشد. یک دویوم قربی از اوریون ها، یعنی که اگر ما توانیم که قربی از اوریون ملی را نگاه داریم و این هم بسیار داره تاکستان مهم هست، در این صورت خوب خطراتی اون کاهش میابد. در عکس حال اگر قربی از اوریون ملی تصور کنید که پایان رود، پس برای برگردانیدن قرضهای خارجی که با اسطور خارجی اگر دلار باشد، این ما مجبور هستیم که خب اگر خب حاضر 8 سومون برای یک دلار باشد، خب اگر این به 1000 سومون خب اگر قرض از اون بدل کرد، معنی داره که برای 100 میلیون دلار برگردانیدن ما مجبور هستیم که از اقتصادمون 1 میلیارد سومونی رو گیریم. یعنی تصور کنید ضرر به اقتصاد میرسد. اقتصاد ما در مجموع باید که نزدیک به 40 میلیارد باشد.
بیشتر دولت تاجیکستان از کدام سازمان ها یا که دولت ها بیشتر قرض جلب میکند؟
این است که کوشش کردن شده تون که از یک منبع وابستگی نباشد. تا 48% این از اینستیتوت‌های مالیوی است، با مانند بانک جهانی، با مانند بانک اقتصادی روس، بانک اسلامی هست و تقریبا 52% قرض جمهوری تاجیکستان از کشورها هستند. زیرا که اکثرا قرض این جانبه جمهوری تاجیکستان از کشور چین هست. 1 میلیارد دلار رو تشکیل میده، تقریبا نصف قرض جمهوری تاجیکستان رو تشکیل میدهد. اینجا اینها بعد خوف ها وجود دارن، زیرا که ما آهسته آهسته با وابستگی از قرض ما مبلغ یک کشور تبدیل میفتیم. اما اون مناسبت خوبی که بین تاجیکستان و چین هست امکانیت میدهد که این خطر رو پس کرده شون.
تشکر زیاد برای اظهار نظر. این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم.
مسئولان ولایت سوخت ادعا دارند که میزان تولیدات در این منطقه به سطح تا بحرانی سال 2013 برابر شده است. ولایت امسال برنامه را عملی میکند که طبق آن 50% استحصال صنعتی تاجیکستان در قلمرو این منطقه تولید میشود. مقامات میگویند نتیجه های تولیدات در 10 ماه گذشته امیدوار کننده است و مره رسیدن به این هدف را نزدیکتر میکند. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم اسکندر فیروز.
در 10 ماه سال جاری کارخانه های صنعتی ولایت سوخت با مبلغ 5.4 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال کردند که 145% نقشه سال جاری را تشکیل می دهد. در شرایطی که وضع کارخانه های صنعتی مناطق دیگر تاجیکستان یک رنگ نیست و اکثریت با مشکلات زیاد مثل بی‌برقی روبرو می باشند، در شمال کشور کارخانه ها وضع بهتر دارند. تحلیلگری مقیم خوجند نعمت الله میرسعیدوف میگوید در پیشرفت کار کارخانه های استحصالی ولایت سوخت در برابر عامل های دیگر نقش سرمایه های خارجی خیلی مهم است. با گفته جناب میرسعیدوف فعلا صنعت شمال تاجیکستان در کنار معدن های نادر به مثل سرب و روح تلا و نقره به استحصال مصالح ساختمانی آغاز کرده است.
تنها خود یک زواد استحصال سمنت استداری 1 میلیون تن سمنت را دارد، امکان میدهد که تاجیکستان به جای وارد کردن این نماد اشیا میباید آن را انتقال نماید. غیر از این چندین کارخانه های زیاد کشاده شدند در ولایت سوخت. این زمینه زیاد کردن استحصال موضوعی صنعتی است. با گمان دارم که از نشان دهنده های سال های 14 و 15 هم ولایت سوخت به بیشتر کامیابی موفق خواهد شد.
فعلا در حدود ولایت 632 کارخانه صنعتی فعالیت دارند که در کنار معدن های نادر به استحصال اشیای چوبین، دوزندگی و تولید متاع و استحصال غذا مشغولند. طبق اطلاع حکومت ولایت سوخت، سهم کارخانه های کارکرد معدن های ولایت در مجموع عمومی تولیدات بیش از 60% صنعت استخراج معدن باشد، بیش از 35% می باشد. مظفر یونوسوف، سخنگوی حکومت ولایت سوخت، بر رادیو آزادی گفت خواجگی های دهقانی هم تجدید ساختاری شدند.
شهروندانی که احترمند که زمین بودن و ساختمان منزل نیاز داشتند اشتراک زمین را در حالی که تقسیم کرده شد و آن ساختمانچیانی که از روسیه برگشته بودند الحال آنها مثلا در این شهرکها با ساختمان مشغول هستند و با جای کار گفتن ممکن که تامین شدند و برای با جای کار تامین کردن اهالی در ولایت سوخت من در همین منطقه سامغور بنیاد باغ تصمیم گرفته شد و الحال در اینجا البته 1000 هکتار باغ بنیاد کرده شده است و این نیز به شهروندان به خواهشمندان آنهایی که میخواهند باغ بنیاد کنند و با این وسیله زندگی خود را تامین کنند رایگان 5 هکتار برای 1 نفر زمین ها تقسیم کرده شده است.
حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک در شرح عامل های رشد بیشتری صنعتی و تجارت در شمال کشور گفت که یک سبب در شکل زندگی ساکنانش مربوط است و گفت که مردم شمال تاجیکستان اساساً شهرنشین بودند و طول عصرها مشغول استحصال صنعتی بودند. اما در منطقه های دیگر تاجیکستان ساکنان بیشتر روستانشین و دنبال کشاورزی بودند. جناب عمروف وجود سطح کمتری فسادکاری در شمال کشور را یک عامل دیگری رشد صنعتی در ولایت سوخت عنوان کرد و گفت
فرقت وجود دارد و حتی در دوره شورایان اگر شما اعتبار می دادید در ترکیبی سنف کارگری صنعتی ناحیه جنوبی قسمت اروپایی و روسا خیلی زیاد بود، در قسمت شمال باشد ما دو انجام روسا زیاد بود اما حصه سنف کارگری محلی از 50 بلند بود. این البته امروز هم دایره اینرسی تاثیر خود را باقی گذاشته است.
مظفر یونوسوف سخنگوی حکومت ولایت سوخت میگوید تا دو سال آینده شهرک استقلال به مرکز صنعتی شمال تاجیکستان تبدیل می شود و گفت تا حال شمال تاجیکستان منطقه کشاورزی و صنعتی دانسته می شود ولی نشاندادهای سال جاری گواهی می دهند که ولایت سوخت تدریجاً به منطقه کاملاً صنعتی تبدیل می یابد.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاهی داشتیم به قرب اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7 سومونی و 87 درهم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8 سومونی و 47 درهم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنابر قرب کنونی بانک ملی 1 سومونی و 1 درهم ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با عرضوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
دنیای ورزش
کمیته ملی المپی تاجیکستان با جایزه سازمان کمیته های ملی المپی مکافاتانیده شد. در این باره من شارح ورزش نرزالله لطیف به شما گزارش می دهم. در اسمبلی کلی سازمان کمیته های ملی المپی که روزهای 15 و 16 نوامبر در پایتخت قطر شهر دوحه برگزار شد، 1200 نفر وکیلان بیش از 200 کشور شرکت کردند. رئیس کمیته بین المللی المپی توماس باخ ضمن سخنرانیش در این اسمبلی ابراز داشت که بزرگترین چاره‌بینی بین المللی ورزشی امسال بازی های تابستانه المپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا بسیار خاطرات فراموش ناپذیر باقی گذاشت و ای گفت
ریو دی ژانیرو دی المپیک گیمز 2016
در بازی های تابستانه المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو بدون همکاری زیچ میانی همه 206 کمیته ملی المپی که به ترکیب سازمان کمیته های ملی المپی داخلند موفق شدن غیر امکان بود.
در این اسمبلی اینچنین برندگان جایزه های سازمان کمیته های ملی المپی به بهترین ورزشکاران و کمیته های المپی سال اعلان شدند. چنانچه کمیته ملی المپی تاجیکستان برای اولین مدال طلای بازی های المپی با جایزه این سازمان جهانی سرفراز گشت. رئیس سازمان کمیته های ملی المپی شیخ احمد الفهد الصباح جایزه را به دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف سپرد. یادآور می‌شوم گرزندازی مشهوری تاجیک دلشاد نظرف در المپیاده ریو 2016 با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر مدال طلا به دست آورد که این در تاریخ کمیته ملی المپی تاجیکستان اولین مدال طلا به شمار می‌رود. در اسمبلی کلی سازمان کمیته های ملی المپی در دوحه نمایندگان بوداپشت، لس آنجلس و پاریس که برای میزبانی بازی های تابستانه المپی سال 2024 درخواست پیشنهاد نمودند، شهرهایشان را معرفی کردند. میزبانی المپیاده سال 2024 در سسیه کمیته بین المللی المپی ماه سپتامبر سال آینده در شهر لیمای پرو انتخاب می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل تو رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل تو رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی، من چه کنم یاره، همو لحظه به دل تو رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ همون لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم.
دلت به من همه سوزد سبب چیست؟ کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره، دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار باره، دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار باره.
در کنار گلزار با شراب گل و نار، یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از نبیار، یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از نبیار. در کنار گلزار با شراب گل و نار، در کنار گلزار با شراب گل و نار، یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از نبیار.